شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مذاکره با آمریکا ممنوع است. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح استیضاح وزیر نفت خبر داد. و اتحادیه اروپا عملیات نظامی خود را برای مقابله با قاچاقچیان انسان آغاز کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد و هدف آمریکا از مذاکره با ایران را باز کردن راه نفوذ این کشور به ایران دانست.
مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران یعنی نفوذ. تعریفی که اونها برای مذاکره کردن اینه، اونا میخوان راه رو باز کنن برای تحمیل.
رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که مذاکره با آمریکا نه تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضررهای بیشماری نیز خواهد داشت. آقای خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران افزود در مذاکرات هسته‌ای طرف مقابل تلاش داشت از هر فرصتی برای نفوذ استفاده کند. البته مذاکره کنندگان ایرانی حواسشان جمع بود، اما بالاخره آمریکایی‌ها در جاهایی فرصت پیدا خواهند کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز 27 تیر ماه نیز تأکید کرده بود که قرار نیست ایران و آمریکا درباره مسائل مختلف جهانی مذاکرات دو جانبه و منطقه‌ای داشته باشند. شکر خدا موسوی یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از تهیه طرح استیضاح وزیر نفت دولت حسن روحانی خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر مهمترین دلایل استیضاح بیژن نامدار زنگنه را نیمه تعطیل بودن پارس جنوبی، مشکلات میادین مشترک، واگذاری دکل‌های نفتی به شرکت‌های چینی و هندی، وضعیت پالایشگاه‌ها، عدم توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش واردات بنزین عنوان کرد. او با اعلام اینکه این طرح تاکنون به امضای حدود 40 نماینده مجلس رسیده است، پیشبینی کرد که تعداد موافقان این استیضاح افزایش یابد. بیژن نامدار زنگنه در صورت استیضاح چهارمین وزیر دولت حسن روحانی خواهد بود که استیضاح می‌شود. اتحادیه اروپا عملیات نظامی خود را در آبهای مدیترانه برای مقابله با قاچاقچیان انسان از روز چهارشنبه آغاز کرد. مرحله اول این عملیات جمع‌آوری اطلاعات درباره قاچاقچیان انسان بود که از ماه ژوئن حدود 4 ماه پیش آغاز شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حال حاضر 6 کشتی نظامی در آبهای بین المللی در نزدیکی ساحل لیبی مستقر شدند. ساحل لیبی از مهمترین مبادی قاچاق دریایی پناهجویان به شمار می رود. سازمان بین المللی مهاجرت روز سه‌شنبه اعلام کرد که در سال جاری میلادی بیش از 550,000 پناهجو از ترکیه، خاورمیانه و شمال آفریقا وارد اتحادیه اروپا شدند و حدود 3,000 تن در این راه جان خود را از دست دادند. محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از احتمال رد طرح یکفوریتی مجلس در خصوص برجام در شورای نگهبان قانون اساسی خبر داد. روز چهارشنبه با بیان اینکه برخی خطوط قرمز نظام که مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی ایران است در این طرح رعایت نشده، گفت از نظر حقوقی نیز عدم رعایت این خطوط قرمز موجب بی‌اعتباری تصمیمات خواهد شد. با وجود مخالفت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام، کلیت این طرح روز دوشنبه در دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس به تصویب رسید. طرح اجرای برجام قرار است روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود.
اینجا رادیو فرداست.
اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر و نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولاتی که در ارتباط با بحران سوریه رخ داده و یک مقدار نگاه تحلیلی تری داشته باشیم به مشارکت نظامی که روسیه داره انجام میده در مسئله بحران سوریه و انتقاداتی که متوجه روسیه شده در این خصوص از سوی ایالات متحده آمریکا و همچنین از سوی ترکیه. حسین آریان کارشناس نظامی از نیوکاسل همراه ما هستند. آقای آریان بهتون سلام میکنم. در خبرهایی که ما داشتیم این بود که روسیه موشک‌های کروز خودش رو از دریای خزر به سمت سوریه شلیک کرده. این اقدام روسیه چه تغییراتی رو موجب خواهد شد و چه تأثیری خواهد گذاشت در ادامه مبارزه‌ای که و بحرانی که در این کشور هستش؟
با سلام. کاری رو که روسیه این بار کرده در راستای همون عملیاتی است که و هدفهایی است که در سوریه دنبال میکنه، منتها این یک بُعد جدیده، بدین معنا که 26 موشک رو از 4 ناو در دریای خزر از فاصله 3000 کیلومتر پرتاب کرده. به گفته خود رسانه‌های روسی اینها برای در واقع موازه جبهه النصره و داعش بوده و روسیه با این کار خواسته که کارگاه‌های تولید گلوله و مواد منفجره و مراکز فرماندهی و کنترل و دپوهای انبار و مهمات و حتی مراکز آموزشی اینا رو هدف قرار بده. با این کار در این حال که در روسیه قدرت نمایی میکنه، یه جبهه دیگری رو باز کرده برای ادامه عملیاتش در سوریه.
آقای آریان، نیروهای زمینی سوریه هم عملیات خودشون رو، عملیات زمینی رو شروع کردن با پشتیبانی هوایی روسیه، حملات هوایی که روسیه داره انجام میده. از طرفی خب خبرهایی هم بود در خصوص اینکه ایران هم به نوعی در عملیات زمینی پشتیبانی میکنه از نیروهای سوریه. مجموع این تحولات به چه صورت پیش میره و چه تأثیری رو میتونه بگذاره در اصل بحران داخلی سوریه؟
کاری رو که از نظر نظامی روسیه داره انجام میده اینی که اون گروه‌هایی رو که تهدید جدی و فوری و فوتی برای رژیم اسد هستند، اینها رو هدف قرار بده. به همین جهت در موازی رو در جنوب استان ادلب، در نزدیکی حما و در نزدیکی هومس، اینا رو هدف قرار داده. در پی این حملات هوایی حالا داره پشتیبانی نزدیک میکنه از یکانهای زمینی ارتش سوریه و نیروهای دولتی که اینها پیشروی بکنند. این در واقع یه روند طبیعی است در اجرای عملیات. در همین راستا هم ما گزارش‌هایی داشتیم که برای کمک به نیروهای دولتی اسد، ایران هم شماری از نیروهای خودش رو و پرسنل نظامی خودش رو فرستاده به سوریه و همینطور حزب الله هم بسیج شده و انتظار میره که در این راستا، یعنی در حملات زمینی، نیروهای ایرانی هم به سوریه کمک بکنن، منتها با پشتیبانی هوایی روسیه و همینطور با حمایت نزدیک و همینطور راهنمایی مشاوران روسی.
خب همه میدونن، در خبرها هم بسیار شنیدیم از اختلاف نظری که بین ایالات متحده آمریکا و روسیه بر سر نحوه برخورد با بحران داخلی سوریه وجود داره، اما الان صحبتی که در میونه صحبت از یک همکاریه، یعنی در اصل روس‌ها گویا مایل هستند که همکاری رو داشته باشن با ایالات متحده آمریکا.
روسا این رو چند باره که پیشنهاد کردند. اون چرا که روسا میخوان با اون چرا که آمریکا میخواد فرق داره. روسا در وهله اول مایلند که یک پروسه‌ای بین نیروهای نظامی روسیه و آمریکا به وجود بیاد به این معنا که از برخوردهای ناخواسته هوایی در حریم هوایی سوریه جلوگیری بشه. تا اونجایی که ما میدونیم اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با این بخش موافقه، ولی مایل نیست که همکاری بیشتری با نیروهای روسی در سوریه داشته باشه، برای اینکه اهدافشون فرق میکنه و چندین بار هست که تا به حال چه ترکیه و چه آمریکا به روسیه گفتن که هدفهایی رو که شما میزنید با هواپیماهای خودتون، موازی رو که شما هدف قرار میدید، اینها موازی داعش نیست، موازی برخی از گروهایی است که در واقع عربستان سعودی، قطر، ترکیه و آمریکا از اونها حمایت میکنن. این یکی از موارد اختلاف نظر عمده بین این دو کشور هست.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل، که نگاهی داشت به آخرین اتفاقات و تحولاتی که در خصوص بحران در سوریه رخ داده پس از اینکه روسیه اقدامات نظامی خودش رو آغاز کرده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز روز شنبه از نقش قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در دخالت نظامی روسیه در سوریه گزارش مشروحی رو مخابره کرده. جزئیات بیشتر از این گزارش رو در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن بشنوید.
خبرگزاری رویترز در گزارش بلندبالایی میگوید که سفر ماه ژوئیه، یعنی حدود 3 ماه پیش، قاسم سلیمانی به مسکو با توافق سیاسی در سطح بالا صورت گرفت و در واقع واکنشی بود به عقب نشینی های بشار اسد در صحنه های جنگ. سفر آقای سلیمانی به مسکو گام نخست در طراحی دخالت نظامی روسیه در سوریه بوده که طی آن یک ائتلاف و اتفاق نظامی بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه در پشتیبانی از بشار اسد هم شکل گرفت و عملی شد. رویترز در ادامه میگوید که عملیات هواپیماهای نظامی روسیه و ورود نیروهای ویژه ایران به عملیات زمینی حضور دو متحد مهم بشار اسد را پس از ماها برنامه‌ریزی عملی ساخته، ماهایی که با پیشرفت مهاجمان با سراسیمگی و دلهوره در رمشق همراه بود. خبرگزاری رویترز می‌افزاید که دیدار او در مسکو در واقع بیانگر شرایط وخیم سوریه بوده و نفوذ و پیشروی شورشیان به سوی مناطق ساحلی سوریه و به ویژه منطقه‌ای در مدیترانه که پایگاه دریایی روسیه را در تارتوس جای داده است. رویترز از قول 3 مقام ارشد در منطقه که هویت و ملیت آنها را مشخص نکرده نقل می‌کند که نخستین تارهای طرح دخالت نظامی تهران مسکو در سوریه چندی ماه پیش تنیده شد و در این مدت رایزنی‌ها برای تقویت موقعیت لرزان بشار اسد صورت گرفت و این به هنگامی بود که مقام‌های غربی بر این باور بودند که در کردار روس‌ها در قبال بحران سوریه نرمش و انعطافی بروز کرده است. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، نیز بر توافق پیشین جمهوری اسلامی ایران و روسیه در مورد سوریه تاکید می‌کند.
چه که بدون تردید میشه در این مورد صحبت کرد این است که دیدارهای زیادی بین مقامات نظامی و دیپلماتیک ایران و روسیه انجام شد طی ماه‌های گذشته و حاصل این مذاکرات این بود که در مورد وضعیت سوریه بایستی اقدامی صورت بگیره. زمانی که آقای ظریف وزیر خارجه ایران از مسکو دیدار کرد، اعلام کرد که به زودی تحولی در این زمینه صورت خواهد گرفت و بعد روس‌ها بر این امر تاکید کردند و نهایت این که ورود روسیه به بحران سوریه وضعیتی رو به وجود آورد که امروز شاهد اون هستیم. یعنی بدون شک زمانی که روس‌ها اعلام می‌کنند که اتحادی از 4 کشور ایران، روسیه، عراق و سوریه به وجود اومده و این 4 کشور در زمینه اطلاعات همکاری نزدیکی دارن و مرکزی رو در بغداد به وجود آوردن، معناش این هست که این کشورها در مورد سوریه به توافقی رسیدن و توافق همونی که امروز در عمل می‌بینیم.
خبرگزاری رویترز در گزارش روز سه‌شنبه اضافه کرده که قاسم سلیمانی از سوی علی خامنه‌ای مأمور اداره عملیات بخش ایرانی طرح شده و سفر او به مسکو هم برای بررسی جزئیات این عملیات بوده است. رویترز از قول یک منبع آگاه اضافه کرده که از اواخر ماه سپتامبر گذشته و به عبارتی از دو هفته پیش صدها سرباز ایرانی برای پیکار در غرب و شمال باختری سوریه وارد این کشور شدند. علاوه بر این حدود 3000 عضو حزب الله لبنان هم به کارزار پیوسته و به کمک سربازان دولتی رفتند. به گزارش رویترز مرکز یکی از فرماندهی های عملیاتی در دمشق و دیگری در بغداد برپا شده است.
نادر صدیقی گزارش می‌دهد.